سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه در مسکو در دیدار با گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان مطرح کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو در صفحه اکس خود نوشته که کابلوف درگیری‌های اخیر را نگران کننده خوانده و افزوده که کشورش آماده میانجیگری میان دو طرف میباشد. همزمان به گفته وزارت امور خارجه طالبان در دیدار روز گذشته میان امیرخان مصدقی وزیر خارجه طالبان و سفیر چین روی تنش‌های اخیر با پاکستان تمرکز شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که کشورش آماده است در تلاش‌ها برای برقراری دوباره آتش بس و پایان دادن به تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد. اردوغان این آمادگی را در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز کرده. تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمان آغاز شد که حکومت طالبان عملات تلافی جویانه ای را بر پسته‌های پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد. سرا محکمه حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه 7 تن در 4 ولایت افغانستان شلاق زده شدند. سرا محکمه طالبان در صفحه اکس نوشته که 2 تن در بغلان، 1 تن در بلخ، 3 تن در هرات و 1 تن در اروزگان مجازات شدند. گفته شده است این افراد با اتهام آنچه رابط نامشروع، فرار از منزل و تجاوز بر حریم شخصی خوانده شده، افزون بر شلاق به عفو از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه نیز محکوم شدند. پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در معظر آن بر اساس فیصله‌های طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شود. به گفته کارشناسان سازمان ملل بر اساس آمار محاکم طالبان در سال 2025 دست کم 1110 تن از جمله 940 مرد و 170 زن در معظر عام شلاق زده شدند، رقمی که تقریبا دو برابر سال 2024 خوانده شده. وانگی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند. در پنجمین روز عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه عملیات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌های این موضوع را بیان کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگی در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خیشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند. در یک تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگی گفت خط قرمز حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها نباید نقص شود و اهداف غیر نظامی از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی نباید مورد حمله قرار گیرند. چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تامین می کند. این در حال است که شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل به ایران 90% کاهش یافته. و در ادامه جام جهانی کرکت بیستاوره امروز تیم‌های هند و انگلستان در دومین بازی نیمه نهایی این رقابت‌ها به مسافه هم میرند. ایدیدار ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر ممبئی برگزار میشه. در نخستین بازی نیمه نهایی این جام دیروز تیم نیوزیلند و آفریقای جنوبی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با پیروزی در این دیدار به مرحله نهایی راه یافت. بازی نهایی این جام قرار است روز یکشنبه 18 اوت برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به درس هفتم. درس هفتم از جغرافیه هفتم. امروز بازم قرار است مانند جلسهای قبلی درسهای خوب و جذاب را بخوانیم که بسیار اینا دلچسب هستند. امیدوار هستم که درس امروزی که قرار است بخوانیم مانند جلسهای قبلی به دلتان بشینه. پس بیایید که با هم شروع کنیم درسهای خوب و دلچسب خدا. با هم یک جا شروع میکنیم. در نخست وقتی که ما بخوایم پیش از اینکه شروع کنیم میخوایم یک ارزیابی بسیار کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. میخوایم امروز نمانند درس‌های قبلی میخوایم از اولین جلسه خود سوال کنم از شما. در اولین جلسه ما خوانده بودیم خط سرطان را. کی حالا برای ما گفتم میتونه خط سرطان چیست؟ خط سرطان چیست؟ کی برای ما گفتم میتونه؟ بله، خط سرطان خط بود شمالی ترین نقطه است که شعاع آفتاب در اونجا عمود میتابه. و جلسه و کی بریم گفتم میتونه بلندترین قله کوهی اسپنغر، بله سیکارام، درست است. و کی بریم گفتم میتونه که افغانستان نظر به آب و هوا اقلیمی که داره به چند بخش تقسیم شده؟ بله به 6 منطقه تقسیم شده. خب سوال بعدی از شما سوال میکنم. بله شما برای ما بگوین که چی سوال کنم از شما. شما برای ما بگوین که اگر ما هندوکش را بررسی کنیم بخوانیم باید به چند حصه تقسیم کنیم، به کدام حصه ها تقسیم کنیم؟ بله هندوکش شرقی و هندوکش غربی. خب درست است. خب ارزیابی پس است، بیاین که درس خود شروع کنیم وقتی ما خلاص نشه. امروز در جلسه هفتم بازم مانند جلسه های قبلی درس های خوب و دلچسب را داریم. درس هایی که بسیار مفید هستند، به معلومات شما افزوده میشن. شما میخواستیم که میفهمید جغرافیا خودش یک موضوع بسیار خوب است. درس های ما هر روز جذابتر شده میره. ببینین افغانستان که خواندیم خلاص کنیم، ما میرسیم در باره جغرافیای قاره آسیا. ببینیم که قاره آسیا در قاره آسیا چی خبر است. بعد از قاره اروپا را میخوانیم در صنف 8، بعد از صنف 8 امریکا را میخوانیم، بعد از آفریقا را میخوانیم، بعد از استرالیا را میخوانیم، انترکتیکا را میخوانیم. همه اینا را، همه این موضوعات ما در جغرافیا میخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم جغرافیا. این موضوعات خوبه، شروع کنیم و ادامه بدیم و معلومات ما زیاد شود. پس بیاین شروع کنیم. در درس هفتم ما درباره نباتات صنعتی، نباتات طبی، جغرافیای بشری و درباره مالداری، علفچرها و جنگل‌های افغانستان می‌خوانیم. این چهار موضوع بسیار موضوعات خوب است. پس بیایید که با هم شروع کنیم. اول می‌خوانیم نباتات صنعتی، اولین نبات صنعتی پنبه را در نظر می‌گیریم. ببینین این پنبه، شما میفهمید پنبه همه ما استفاده میکنیم در لحاف و توشک و همی بخش ها. ببینید که پنبه خودش چه قسمی هستم. ببینید از پنبه ما استفاده های خیلی زیاد را میکنیم که مشهورترینش پنبه را ما با عنوان چی میگیم؟ کمی لحاف و توشک جور میکنیم، ولی استفاده های زیاد را از خود دارم. پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه یاد میشه که اینا در فابریکه های مخصوصی که داره از لیفه محلولش در فابریکه های کارخانه ها از این تکه های نخی جور میشه، یا تکه های نخی، شطرنجی، جوال، رسمان از اینا جور میکنه. و از نبات پنبه روغن هم استحصال میشه که یعنی روغن های نباتی دیگه. بعد از روغنش صابونی، کالوشویی و از او گذاشته، وقتی که صابون کالوشویی جور میکنه از او گذاشته، اونا علف چیزهایی که باقی میمونه اونا چی میشه؟ علف حیوانی میشه. یعنی ببینید هیچ چی نداره، زباله نداره، از هر قسمتش استفاده میشه. ببینید قبل از اینکه افغانستان نارام شد ما فابریکه های زیادی داشتیم. در بگرام داشتیم گلبهار، پلخمری، کندوز، مسار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار. در اینجا ما فابریکه ها داشتیم که در اینجا انواع گوناگون فعالیت میکردن. بعض جایش صابون جور میکردن، رسمان جور میکردن، پارچه های نخی جور میکردن و اقسام دیگه. و همین نبات پنبه که است در ماه ثور کشت میشه، در آخرای خزان جمع‌آوری میشه که هم به درجه اول تا درجه چهارم توسط دست چیده میشه. درجه اولش قیمت‌تر، درجه دو، درجه سه، درجه چهار توسط دست چیده میشه. و امی وقتی که یک بخواین که پنبه کشت کنید، این پنبه تا بهار باید باران زیاد باشه و در تابستان بسیار گرم باشه، در اینجا در این مناطق کشت میشه. در ولایت های مانند بغلان، کندوز، تخار، بدخشان حدی اکثر در این ولایت ها 90% پنبه خود افغانستان است در این ولایت ها کشت میشه و مردم ازش استفاده میکنن. دیگه نباتات صنعتی، نباتات صنعتی مانند لبلبو، لبلبو که در زمین هایی که بدون سنگ باشه و آهکی باشه کشت میشه و صاحب مناسبی در ولایت های بغلان و کندوز اینجا است که از وقتی لبلبو کشت میکنن در فابریکه ها از یه قند جور میکنه، در مخصوصا در فابریکه قند بغلان و همچنان از بازمانده از یه به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و نیشکر، نیشکر هم در آب و هوای گرم و مرطوب که آبش زیاد باشه در اون مناطق زره میشه، این که بیشتر در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر در این مناطق است و از این از نیشکر گور، شاید گور دیده باشین یا خورده باشین، از گور تولید میشه و بازم از بازمانده نیشکر به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و در آخر چند نمونه یا قلمه از این نیشکر از هند آورده که در ولایت کندهار هلمند هم زر میشه. یه شد از نباتات صنعتی. دیگر نباتات طبی، نباتات طبی که این قسم از نامش پیداست که داروهای گیاهی، داروهای گیاهی مانند زعفران، جانی بادیان، دیگر شیرین بویه، هنگ، کاسنی، پنیرک، شیرخیش، گربه خورنگ، ملنگان، اسفرزه، سیر کوهی، زیره، اینا که هست نباتات طبی است که اینا خودشان خود به خود میروید در کوه ها و بعضی هایش مانند زعفران، شیرین بویه، زیره، اینا که کشت میشه، مردم کشت میکنه، مخصوصا زعفران کشت میکنه و تولید میکنه و رو در خارج صادر میکنه. و انواع نباتات دیگه در افغانستان است که مشهورترین زعفران است که در ولایت ها کشت میشه، مردم پاک میکنن و اینا را در خارج روان میکنن که قیمت زعفران در کشورهای خارج، قیمت زعفران افغانستان خیلی بالا است. دیگه موضوع بعدی درباره اقوام افغانستان. ببینین افغانستان ما همه ما افغان هستیم و قوم های متفاوت مانند ازبک و تاجیک، هزاره، پشتون، نورستانی، پشه اینا هم در افغانستان زندگی میکنن که نظر به جغرافیا پشتون ها و تاجیک ها تقریبا در تمام افغانستان زندگی میکنه، هزاره ها و ازبک ها زیادتر در مناطق مرکزی و شمال، نورستانی ها و پشه ای در ولایت های شرقی، بلوچ ها که در زبان بلوچی صحبت میکنه اینا در جنوب غرب افغانستان زندگی میکنه و دیگر اقوام به شکل پراکنده در می بخش های از افغانستان زندگی میکنن که با جزئیات بیشتر انشاءالله ما در جغرافیای صنفی دهم قرار اینا رو همه‌اش رو می‌خونیم. دیگر درباره زبان افغانستان، در افغانستان قبلا مثل که در جلسه قبلی گفتیم بیشتر از 30 زبان و لهجه وجود داره که زبان‌های مانند پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشه، نورستانی، اشکاشمی، زیباکی، پراچی، منجی، واخی، جوتی و غیره اینا که زبان‌های افغانستان است. زبان دری و پشتو به خاطر اینکه گوینده زیاد داره زبان رسمی افغانستان است و دیگران مردم همونطور به شکل محلی استفاده میکنن. و دین افغانستان به شکل تقریبا کلی مردم افغانستان مسلمان است و بیشتر از اقلیت های یا مذاهب دیگه هم در اینجا در افغانستان زندگی میکنن. و میرسیم به مالداری. ببینین مالداری، مردم بیشتر مردم افغانستان از مالداری و کشت و زراعت منبع عایداتشان هستن، ولی بیشتر مردم افغانستان کشت و زراعت میکنن و یک قسمتشون از اونا مالداری هستن که مالداری بر انواع حیوانات اهلی گونه متفاوت را پرورش میدن. مانند حیوانات اهلی بوز و گاو و شتور و گوسفند و اسب اینا پرورش میدن و که از جمله او گوسفند است که گوسفند بیشتر مردم افغانستان گوسفند دارن که گوسفند ها یعنی گوسفند ها هراتی، ترکی، قنداری اینهاش بسیار شهرت زیاد داره که در رمه های خرد بزرگ مردم از پرورش میده، از گوشت، پوست، روده استفاده میکنن که پشم و پوست و روده یعنی گوسفندها در خارج صادر میشه که منبع خوب عایداتی را تشکیل میده. دیگر گوسفند قرقل، گوسفند قرقل که در ولایت های شمالی افغانستان نگهداری میکنه، مانند سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات، این مناطق این گوسفندها را زیاد پرورش میده که از این پوستین و پوستینچه تولید میکنه که در خارج کانادا و روسیه و امریکا میرسانه. و برای قره پوست، برای قره قال که است بسیار کمیاب و مشهور است که در ولایت های در کشورهای امریکا و ممالک اروپایی به فروش میرسه. دیگر حیوانات مانند شیر گاو، گاو شیری، گاوی که شیر میده از شیر استفاده میکنه، مردم در دهات از استفاده میکنه. و اسب، اسب قطغنی، مزاری، ترکمنی، هراتی، اینا بسیار مشهور زیاد هستن که در بزکشی، نیزه‌بازی، باربری، دهقانی و سواری و انتقال گاجی و کراچی از اینا استفاده میشه. و دیگه اشتر یا شتور هستن که شتورها بیشتر در نزد کوچی ها هستن، چون کوچی ها از یک محل به محل دیگه سفر میکنه، وسایل خود توسط می شتورها انتقال میده. و دیگه مرکب یا به اصطلاح ما مردم افغانستان خر، که برای بارکشی استفاده میشه که زیادتر مردم دهقان ها از به خاطر کار کشیدن از مرکب استفاده میکنه. و همچنان حیوانات وحشی افغانستان، در افغانستان بیش از 120 نوع حیوان پستاندار وحشی وجود داره که از جمله پلنگ، شیر، گرگ، روباه، شغال، خرگوش و دیگه است. و 500 نوع پرنده در افغانستان زندگی میکنه، مانند قاز، شاهین، مرغابی، کب، مرغ دشتی و اقسام گنجش افغانستان وجود داره. خب این هم بود از جلسه امروزی ما و شما. امروز هم ما جلسه، در جلسه ما بسیار موضوعات خوبی را خواندیم، موضوعات دلچسبی بود که از جمله موضوعات جالبی را ما خواندیم که در افغانستان ما بیش از 500 نوع پرنده داریم که پرنده ها را ما نام بگیریم 500 نوع خیلی زیاد است که از جمله شاهین و قاز و انواع گنجش که تر چیزا هست که ما هم اصلا فکر نمی‌کردیم که در افغانستان بیش از 500 نوع پرنده باشه. اگر ما هم جمحل که زندگی میکنیم و در نظر بگیریم، فقط شاید بتانیم که 10 تا از پرنده را نام بگیریم که چه برسه به 500 نوع پرنده. خب گذشته از اینا، کارخانگی شما 4 تا کارخانگی دارن. شماره اولی، از نبات پونده چه استفاده صورت میگیرد؟ شماره دو، نیشکر در چین و آب و هوا خوبتر رشد میکنه؟ درباره گوسفند و گاو معلومات بدین. و بعدی درباره حیوانات وحشی کشور خود چی میدانید؟ درباره حیوانات وحشی افغانستان هر چی میدانید پیدا کنین، از هر جایی پیدا کنین، از پدر کلانتان پرسان میکنین، از همسایتان پرسان میکنین، از هر جایی پرسان میکنین درباره حیوانات وحشی افغانستان معلومات پیدا کنین. مثلا گرگ در کجا ها زندگی میکنه، پلنگ در کجا هست، شیر در کجا هست و دیگه حیوانات وحشی که هست. خب یه بودم از جلسه هفتمی ما. امیدوار است موضوعاتی را که خواندیم یاد گرفته باشین، سوالی برای شما خلق نشده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم از جغرافیای صنف هشتم. امروز هم قرار است که موضوعات از متفاوت از جغرافیای صنف هشتم را با هم یک جایی بخوانیم. طبقه که قبلا هم بر شما گفته بودم، جغرافیای صنف هشتم درباره قاره اروپا و قاره امریکا صحبت میکنم. ما قاره اروپا را همه شون خواندیم، تمام کردیم و حالا درباره قاره امریکا میخوانیم که در درس‌های گذشته درباره جغرافیای طبیعی از جمله کوه‌ها و دریاها صحبت کردیم و امروز هم به ادامه جغرافیای طبیعی قاره امریکا می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره امریکا می‌خوانیم و همچنان درباره اقلیم قاره امریکا هم می‌خوانیم که این موضوعات مربوط به جغرافیای طبیعی قاره امریکا میشه. خب در نخست درباره جهیل‌های قاره آمریکا صحبت کنیم. قاره آمریکا را از نظر تشکیلات اگر بگم به سه منطقه، به سه حصه تقسیم شده که آمریکای شمالی هستن، آمریکای مرکزی و آمریکای
جنوبی هست که آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو به نام آمریکای لاتین هم یاد میکنم. خب درباره جهیل هایشون بخوام، جهیل هم آبی استاده است که چهار طرفش خشکه باشه. در قاره آمریکا پنج دریاچه بزرگ یا چند پنج جهیل بزرگ به نام های سوپریر، میشیگان، هورن، ایری و انتاریو وجود داره که دریاچه سوپریر بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را تشکیل میده که سوپریر، هورن و میشیگان با آبهای با آبراهای کوچک به یکدیگر متصل هستند. دریاچه یا جهیل ایری جدا هست و جهیل انتاریو از طریق سنت لورنس به اقیانوس اطلس وصل میشه و آبشار نیاگارا بین ایری و انتاریو قرار داره و آبش به سمت ایالات متحده آمریکا در حرکت است. و دریاچه یا جهیل میشیگان از طریق کانال به رودخانه میسیسیپی متصل میشه. دریاچه میشیگان با میسیسیپی که بزرگترین دریای در آمریکا هست وصل است و همچنین دریاچه های جهیل های جنوبی غربی آمریکا هست که اونا به اقیانوس ها راه نداره و بزرگترین دریاچه یا بزرگترین جهیلش گرت سالت هست در آمریکای جنوب غربی. و همچنان به ادامه جهیل های امریکا اگر در کانادا را در نظر بگیریم، در کانادا دریاچه ها یا جهیل هایی که در اونجا است از فعالیت های یخجالی هست و توسط ارتفاعات لورنشین احاطه شده که این جهیل ها را به وجود آورده و همچنان گذر آب ها از دریاچه ها به اقیانوس ها و به خلیج هادسون هم وصل هستند. در امریکای مرکزی جهیل هایی که وجود داره بیشتر از فعالیت های تکتونیکی با وجود آمده که دریاچه نیاگارا هست که بزرگترین جهیل در امریکای مرکزی است. طولش به 167 کیلومتر میرسه و عمقش به 70 متر و دارای جزایر آتش فشانی هم هست. در امریکای جنوبی دریاچه تیتیکاکا هست که در مرز پرو و بولیوی قرار داره که مرتفع ترین جهیل در منطقه را تشکیل میده که در ارتفاعات 3815 متر از سطح بحر قرار داره. و همچنان بحیره های امریکا را در نظر بگیریم. خب موقعیت قاره امریکا را در نظر بگیریم، از چهار طرف به آبهای آزاد راه داره. از طرف شمال و جنوب در نظر بگیریم به قاره اروپ و نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی، قطب شمال و قطب جنوب، و از طرف به بحرهای آزاد هسته که نسبت به دیگه خشکه ها نسبت به دیگه قاره ها دور هسته و بحیره های زیاد را هم در خود جای دادن که بحیره کارابین یک از معروفترین بحیره در امریکا هست که در بین جزایر هند غربی یعنی آنتل بزرگ و آنتل کوچک قرار دارن و همچنان در بین سواحل شرقی امریکای مرکزی و شمالی امریکای جنوبی قرار دارن. مساحتش به 1,943,000 کیلومتر مربع میرسه. ویژگی هایش این است که دارای اقلیم استوایی هست، درجه حرارت اونجا 23 تا 27 درجه سانتیگراد میرسه و نظر به شوری آب نمکش کم هست و از آبهای اقیانوس ها هم جدا هست. این از بیژگی های بحیره کارابین هست و همچنان اهمیت اقتصادی و استراتژیک بحیره کارابین اگر در نظر بگیریم، به خاطر که در مسیر موقعیت به خاطر اهمیت اقتصادیش که در جای بسیار خوبی قرار گرفته، مسیر تجارتی بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از طریق کانال پاناما تشکیل میده که اموال تجارتی از طریق کانال پاناما از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام وصل میشه و از جمله پرترددترین راه آبی در جهان هم هست که بندرهای زیادی، بندرهای تجاری زیادی در ساحل بحیره کارابین وجود دارن و همچنان بحیره های قطبی در کانادا وجود دارن، بحر بیوفور در بحر لابرادور هستن. خب چون کانادا نزدیک به قطب شمال هست، نظر به آب هواش که در نظر بگیریم مشابه به آب هوای قطبی هست. این آب هواش بسیار سرد است، پشت از یخ هست که زمستانش هم بسیار طولانی هست که درجه حرارت در زمستان اونجا به منفی 50 درجه سانتیگراد هم میرسه و تابستان هم شم خیلی کوتاه است، 1.5 تا 2 ماه و در تابستانش میرسه که می بحیره هایی که در کانادا وجود داره. و از لحاظ کاربردی اگر در نظر بگیریم، فقط اینجا کشتی های تحقیقاتی میره و انواع مختلف از ماهی ها زندگی میکنه و در بحیره بیوفورد اونجا نفت داره که از نفت اونجا استخراج میکنه. از جمله استفاده هایی از بحیره هایی که در کانادا وجود داره هستن. و همچنان به ادامه بحیره های امریکا اگر بخوانیم دریای چوکچه هست که در شمال غرب آلاسکا موقع داره و بیشتر سال یخ بسته هست. دریای برینگ هست که در آمریکای شمالی در بین آمریکای شمالی و آسیا قرار داره، مساحتش هم خیلی بزرگ هست که به 2,269,000 کیلومتر مربع میرسه. این به اقیانوس منجمد شمالی از طریق تنگه برینگ که به عرض 85 کیلومتر هست با متصل هست. ویژگی هایش این هست که در بخش های شمالیش به خاطر که نزدیک به قطب شمال هسته یخ بسته هسته و بخش جنوبیش که نزدیک به استوا هسته گرم هسته، آنجا آبش یخ زده نیست به خاطر کشتیرانی مساعد هسته. و همچنان اگر درباره خلیج های امریکا بخوانیم، خلیج های امریکای شمالی مخصوصا، در امریکای شمالی گفتم کشور ایالات متحده امریکا و کانادا وجود داره. اونجا مشهورترین خلیج هایی که هست یکی خلیج مکزیکو هست که در جنوب شرق امریکای شمالی موقع داره. در اونجا ذخایر نفت و گاز طبیعی هم وجود داره و نظر به اقلیم جدا نظر بگیریم جریان گرم گلف استریم هست که بالای اون منطقه تاثیر بسیار خوبی داره و همچنان نظر به اقلیم و شرایط که داره رشد صنعتی و تجاری در این خلیج زیاد هستن. دیگه خلیج کامبیج هست که در شرق مکزیکو موقع داره، از جمله خلیج های معروفی امریکای شمالی هستن. دیگه خلیج های سواحل شرقی امریکای شمالی هست که شامل چندین خلیج مهم در سواحل شرقی وجود داره. و خلیج های شمالی کانادا را در نظر بگیریم، چون کانادا نزدیک به قطب شمال هست، خلیج هایش هم بیشتر سال یخ بسته است و غیر قابل کشتیرانی هست و زیاد ازشون استفاده صورت نمیگیره. و خلیج های امریکای شمالی که آبهای سواحل شمال شرق و شمال را در نظر بگیریم، ویژگی هایش که هست سرد و یخ بسته هست و این سردیشون بالای اقلیم منطقه تاثیر مستقیم داره. سواحل اقیانوس آرام که شکستگی در مناطق کمتر است و سواحل صافتر که سواحل شمال غربی جزایر شکسته و پراگنده هستند. و خلیج های بزرگ مانند خلیج کالیفرنیا و خلیج های آلاسکا هست که این خلیج ها ازشون استفاده میشه برای کشتیرانی و تاسیسات بندری ازشون استفاده میشه. و خلیج های امریکای جنوبی را در نظر بگیریم، خلیج های یکی در ساحل اقیانوس اطلس امریکای جنوبی اونجا زیاد خلیج وجود نداره و سواحلی که در دیگه مناطق امریکای جنوبی وجود داره، مثلا سواحل آرژانتین هست که در جنوب شرقی وجود داره که از اون نمک استحصال میشه و مصب رود پارانا هست که سواحل وسیع و طولانی ریو دوال پالتا را تشکیل میده و همچنان خلیج کوچک سادو مارکوس هست که شرایط مناسب برای کشتیرانی را فراهم کرده و مصب دریای آمازون هست که در مصب دریای آمازون هم قابل کشتیرانی هست و سواحل بحر کارابین هست که بزرگترین خلیج ونزوئلا که از لحاظ تجارتی اهمیت زیاد داره و همچنان خلیج بزرگ پاناما هست که در اقیانوس در ساحل اقیانوس آرام قرار داره و از جمله خلیج های بسیار خوبی برای حمل و نقل و کشتی ها هست که از طریق کانال پاناما به اقیانوس آرام وصل است. در کشور اکوادور خلیج گواگل هست که بزرگترین خلیج منطقه را تشکیل میده و در کشور شیلی یا جنوب خط استوا شکستگی در مناطق زیاد است و خلیج های مارپیج و کم ارج مانند خلیج کورکوادو و خلیج پیناس دی پیناس هست که در اونجا هم از لحاظ تجارتی استفاده های صورت میگیره و چالش هایی که در اینجا وجود داره نظر به کشورها و سواحل وسیعی که وجود داره خلیج های مناسب زیاد قرار داره و همچنین به خاطر وضعیت هایشان نظر به موقعیت ها و کوه هایی که وجود داره ازشان زیاد استفاده صورت نمیگیره. مرسیم در بخش اقلیم قاره امریکا. قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیایی قرار داره از 7 تا 83 درجه از بلد شمالی قرار داره که بیشتر مناطق در کمربند اقلیم قطبی معتدل قرار داره و تفاوت درجه حرارت در اینجا زیاد هست که در شمال و جنوب قاره در نظر گرفته میشه. مثلا در امریکای جنوبی از خط استوا گرم هست و در مناطق امریکای شمالی که کانادا هست اونجا بسیار سرد هستن و در اینجا جریان هوای مرطوب هم حرکت است که در شرق کوههای مانع ورود هوای مرطوب اقیانوس اطلس نمیشه و همچنان در غرب است که یک کوههای راکی هست که مانع ورود هوای مرطوب به از اقیانوس آرام میشه. و همچنان دشت های قاره امریکا را در نظر بگیریم، دشت ها در امریکای شمالی شرایط تبدیل هوا بین ارض قطبی و ارض استوایی را فراهم میکنه که چون نظر به شمال قطبی هست و در جنوب استوایی هست و جریان های باد که در اینجا هست جریان گرم گلف استریم هست که در ساحل جنوبی را گرم میکنه، جریان های سردی مانند البرادور هست که قسمت های شمالی قرار سرد میکنه و همچنان مناطق مرطوب خشکی که وجود داره سواحل اطلس آرام هست و مناطق مرکزی کوههای راکی اینا خوشترین مناطق در قاره آمریکا را تشکیل میده و ویژگی های که اقلیم های اقلیم منطقه هست که در شمال قاره آفریقا اونجا آب هوا سرد است و اونجا اقلیمش از نوع تندرا هست و در جنوب قاره معتدل و نیمه گرمسیری وجود دارد و در امریکای جنوبی در نظر بگیر امریکای جنوبی بین عرض بلدهای 12 تا 2 درجه شمالی و 56 درجه جنوبی قرار دارد که بیشتر در منطقه گرمسیری هست و تنها بخش از امریکای جنوبی هست که در منطقه معتدل قرار دارد. کوههای اندز اینجا وجود دارد که مانع عبور هوای مرطوب به طرف شرق میشد که جریان های آب گرم استوایی در سواحل شرقی باعث افزایش درجه حرارت زمستان میشه و همچنین جریان آب سرد پیرو هست که در ساحل غربی درجه حرارت کم میکنه که حتی در نزدیکای خط استوا هم میرسه. خب این بودم از درس امروزی ما و شما که امروز ما درباره جهیل ها همچنان درباره بحیره ها و خلیج های قاره امریکا صحبت کردیم و همچنان در جلسه های قبلی درباره کوه ها و دریاهای قاره امریکا صحبت کردیم و ما از سنف هفتم که تا هنوز شروع کردیم درباره قاره آسیا جهیل خلیج بحیره خواندیم، درباره اروپا هم خواندیم، درباره امریکا هم خواندیم. در سنف نهم که ما برسیم درباره آسیا، درباره استرالیا، همچنان درباره آفریقا هم درباره جهیل هایش، بحیره هایش، خلیج هایش می‌خوانیم. شما باید اینا رو خوب یاد داشته باشین، اینا رو یاد بگیرین تا موضوعات پیچیده نشه. و در آخر کارخانگی شما دو تا برتون آماده کردیم، یکی موقعیت جهیل های کشورهای آمریکای جنوبی را در نقشه تعیین کنید و دومی از طریق کدام کانال اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل شده است. درباره دو موضوع تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به درس هفتم از جغرافیای سنف نهم. امروز هم به ادامه درس‌های قبلی خود درباره جغرافیای قاره استرالیا صحبت می‌کنیم. پس بیاین که درس بسیار خوب و دلچسب خود را با هم یک جایی شروع کنیم. در این جلسه ما قرار است درباره جهیل‌ها، اقلیم، جغرافیای سیاسی و همچنان درباره دین و زبان قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. پیش از اینکه وقت مزایای شما بیان گیدی درس خود را شروع کنیم. در نخست درباره جهیل‌های قاره استرالیا که صحبت کنیم. در قاره استرالیا جهیل‌های زیاد وجود داره که جهیل‌ها یه آب شیرین کم است ولی جهیل‌های وجود داره که از اونجا نمک استحصال میشه. یکی از دریاچه های استرالیا در استرالیا مانند دیگه قاره ها مانند اروپا و امریکا اونجا آب داخل خشک نفوذ نکرده، به این دلیل دریاچه های زیادی وجود نداره که از جمله مشهورترین دریاچه های دریاچه ایر است که بزرگترین دریاچه نمکدار در استرالیا است و در شمال غربی ایالت جنوبی استرالیا ها در جنوبی صحرای سیمپسون موقع داره. این دریاچه از دو بخش تشکیل شده که بخش بزرگ شمالی و بخش کوچک جنوبی این هست که توسط یک کانال طبیعی با یک دیشان هم متصل هستند. و در دریاچه این یک پارک ملی است که حدود 15 متر به پایین‌تر از سطح دریا قرار داره که دریاچه عمیق‌ترین نقطه در قاره استرالیا هست. دریاچه های دیگری که جنوب دریاچه ایر وجود داره، دریاچه های تورنس هستند، دریاچه گاردنر هستند که اینا پوشیده از نمک هستند و همچنان این دریاچه ها با اثر گرمای بسیار شدید همیشه در حال تبخیر و یا خشک هستند. و همچنان دریاچه های دیگه در استرالیا وجود داره، دریاچه کارنگی است، بارلی، مور و دریاچه های که در جنوب غرب و غرب استرالیا قرار داره. اینها هست از جمله دریاچه های بسیار مشهوری از قاره استرالیا است. خب درباره اقلیم قاره استرالیا بخوانیم. در نخست اول باید بفهمیم که تغییر فصل در قاره استرالیا چگونه هست. قاره استرالیا در نیمکره جنوبی واقع داره و همچنان در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی خشکی کم است. اگر ما که در نیمکره شمالی زندگی میکنیم، اگر در نیمکره شمالی تابستان باشه، فصل تابستان باشه، در نیمکره جنوبی در قاره استرالیا زمستان هست. شما گردش زمین ما در جلسه های اول جغرافی صنف هفت خواندیم گردش زمین چگونه است و چگونه فصل ها ایجاد میشه. بازم اگر شما کدام جای سوال داشتین میتونین به کتاب صنف هفتم مراجعه کنین و تغییر فصل ها رو دو قسمت بخونید. و ویژگی های اقلیمی قاره استرالیا از جمله تابستانش بسیار گرم و خشک است و زمستانش معتدل و همچنان اقلیم تحت استوایی هم در قاره استرالیا هست و همچنان یک سوم مساحت استرالیا به دلیلی که زیاد خشک است قابل کشترانی قابل کشاورزی نیست. همچنین بازم در باره اقلیم قاره استرالیا که بخوانیم بیشتر، آب و هوای استوایی در قاره استرالیا در شمال وجود داره که در اینجا تابستانش بارانهای موسمی میبارن و آب و هوای معتدل و گرم در مناطق کوینزلند آب و هوایش معتدل است، اما فصلهای خشک سال هم در اینجا وجود داره و دیگر در حاشیه ولز جنوبی و ویکتوریا در اینجا آب و هوا مرطوب و معتدل و گرم است و خوش‌سالی در قاره استرالیا در قاره استرالیا به دلیل کمبود برف و بارش دیج خوش‌سالی ایجاد میشه که در بعض از مناطق قاره استرالیا سالانه 250 میلی متر باران میباره و در بعض مناطق کوهستانی بارش سالانش به 500 میلی متر میرسه که نسبت به دیگر مناطق مانند آفریقا یا امریکای جنوبی در این نسبت به این مناطق بارندگی خیلی کم هستن و همچنان اقلیم صحرایی صحراهای مرکزی و غربی که بخش زیاد از مناطق مربوط به غربی استرالیا رو در بر میگیره که دارای اقلیم صحرایی میباشه و همچنان جغرافیای سیاسی استرالیا. جغرافیای سیاسی استرالیا حکومت و ساختار سیاسی استرالیا نو حکومتش فدرالی شاهنشاهی است که به ملکه انگلستان در رأس دولت قرار داره و او همه ساله رئیس دولت تعیین میکنه، ولی در کل که است حکومتش نه فدرالی مانند ایالات متحده آمریکا است که نه حکومتش فدرال است، به مدت 4 سال تعیین میشه و متشکل از 11 ایالت است که هر 7 ایالت پارلمانی است که در رأس قرار داره و توسط رأی مردم و رئیس ایالت تعیین میشه. زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی است و پایتختش شهر کانبرا است و سیدنی یک از شهرهای بسیار مهم و صنعتی قاره استرالیا کشور استرالیا است. و بازم درباره جغرافیای سیاسی استرالیا یک صحبت کنیم. شهرهای بزرگ مهمی که در استرالیا است به عنوان بندر استفاده میشه، ویکتوریا مرکز ملبورن هست، کوینزلند مرکز برزبین، استرالیای جنوبی مرکز آدلاید، استرالیای غربی مرکزش پرد، تسمانیا مرکزش هوبارت که جزیره در جنوب استرالیا واقع داره و مناطق مستقل منطقه پایتخت کانبرا هست و منطقه شمالی هست و استرالیا استقلالش از سال 91 میلادی کسب کرده و پارلمان فدرالی قاره استرالیا طور است که مجلس نمایندگان 148 عضو داره و همچنان مجلس سنای قاره استرالیا 76 عضو داره. و جغرافیای بشری در قاره استرالیا درباره نفوس و نژاد ببینید، ساکنان اولی قاره استرالیا مردمانی بوده که از جنوب شرق استرالیا در این مناطق کوچ کرده و همچنان که در بومیان استرالیا پوست رو نسبتا به خود استرالیا کمی تیره تر است و حدود 550 قبیله هست که هر قبیله بازم به چندین طایفه دیگه تقسیم شده. و تاثیر مهاجرت های اروپایی را که در نظر بگیریم، بعد از اینکه اروپایی ها در استرالیا در سال 1830 میلادی رفتن حکومت کردن، جمعیت بومی ها به شدت بسیار کم شد که در اوایل قرن 20 میلادی حدود 60,000 نفر میرسن، ولی بازم که شرایط زندگی در قاره استرالیا بهتر شد، مردم بومی قاره استرالیا جمعیتشون افزایش یافت، هم به دلیل یک بود مواد خوراکی زیاد شد و همچنان کار و زندگی به شرایط زندگیشون خوبتر شد که شفاخانه ها ایجاد شد که باعث شدن که مردم منطقه و منطقه پیشرفت کنن و همچنان رشد جمعیت در سال 1920 میلادی جمعیت قاره استرالیا به 5 میلیون نفر رسید و در سال 1945 حدود 25 سال بعد جمعیت نفوس قاره استرالیا به 7.5 میلیون نفر افزایش یافت. یعنی از 7.5 میلیون نفر نصف از اینا را انگلیسی ها، نصفشان انگلیسی ها تشکیل میداد. و بازم به ادامه جغرافی بشری مهاجران، بعد از جنگ جهانی دوم که قاره استرالیا قاره امریکا اروپا را ویران کرد و همچنان قاره استرالیا را به اندازه کمی، ولی بیشتر مردم اروپایی در این منطقه در منطقه استرالیا مهاجرت کردند و وارد کشور شدند و زندگی جدیدشان را آغاز کردند. و اگر در باره ترکیب نژادی قاره استرالیا صحبت کنیم، بیش از 90% مردم استرالیا سفید پوستا به ویژه انگلیسی ها تشکیل میدن. حدود 70% مردم آسیایی و 1% دیگه بومی های همون منطقه تشکیل میدن. ما همچنان نژادهای دورگه از ترکیب سفید پوستان و بومیان هم ایجاد شده که به فیصدی کمی در اونجا زندگی میکنن. و همچنان 85% جمعیت کل قاره استرالیا در شهرها زندگی میکنن که شهرهای پرنفوذ مانند سیدنی و ملبورن هستند که بیش از هر شهرش بیش از 6 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنن. و دین و زبان قاره استرالیا، اکثریت مردم استرالیا مذهبشان و دینشان مسیحیت است و همچنان ادیان دیگه مانند بت پرستی و دین ها ادیان ابتدایی در جزایر اقیانوسیه و استرالیا هم وجود دارند و پیروان دین اسلام و یهودیت هم در استرالیا زندگی میکنن، ولی مسلمانان و یهودیان در اقلیت قرار دارند در قاره استرالیا. و زبانشان، در زبان رسمی قاره استرالیا انگلیسی هست و همچنان زبانهای مختلف دیگه هم در استرالیا و جزایر اقیانوسیه وجود داره که اونها از انگلیسی مجزا است و زبان محلی خودشان صحبت میکنن. و همچنان زبان انگلیسی به این دلیل زبان رسمیشان شده که انگلیسی ها بیشتر، مردم انگلیسی بیشتر در اونجا زندگی میکنن و تحت مستعمره انگلیسی ها به مدت بسیار طولانی بوده که اونها زبانشان زبان انگلیسی در تمام مردم یاد گرفته و همچنان که به عنوان زبان رسمی در انگلستان تعیین شده. و زبان پولینزی است که بیشترشان در بیشتر مردم های بومی استرالیا با این زبان تکلم میکنن. خب این بودم از جلسه امروز ما. امروز ما موضوعاتی درباره قاره استرالیا مخصوصا دین، مذهب، نژاد، جهیل ها و موضوعی دیگه که ما درباره جغرافی سیاسی قاره استرالیا صحبت کردیم. خب جغرافی سیاسی قاره استرالیا در نظر بگیریم، اینا نوع حکومتش فدرالی است، ولی در رأس فدرال ملکه انگلستان نقش داره که ملکه انگلستان همیشه دخالت خود داره که رئیس ایالت در نظر بگیره، رئیس کل رو در نظر بگیره، ولی متشکل از 7 ایالت است که هر 7 ایالت رهبرشان توسط رأی مردمی ایجاد میشه، ولی در کل که هست نوع حکومتشان فدرالی مانند ایالات متحده امریکا هست. و همچنان پایتخت قاره استرالیا کامبرا هست و شهرهای مشهوری که در قاره استرالیا است در خشکی استرالیا ملبورن و سیدنی هستند. اینها از جمله شهرهای بسیار صنعتی و تجاری در قاره استرالیا به شمار میره. و همچنان زبانهای قاره استرالیا بیشتر زبانشان انگلیسی است و انگلیسی هم به این دلیل هست که مردم انگلستان در منطقه بیشتر مهاجرت کردن که تقریبا اگر در نظر بگیریم حدود 90% از اینها را سفید پوست است که 90%شان از جمله اگر در کل در نظر بگیریم 80% مردم استرالیا انگلیسی ها تشکیل میده که انگلیس ها بیشتر در قاره استرالیا مهاجرت کردن و تحت به مدت طولانی تحت مستعمره انگلستان قرار داشته. به همین دلیل بوده که زبانشان به زبانشان تغییر کرده از زبان اصلیشان و مردمشان به زبان انگلیسی صحبت میکنن. و همچنان اگر در باره پول رایج قاره استرالیا صحبت کنیم، بیشتر دلار هست، ولی دلاری که در قاره استرالیا هست با دلار امریکایی فرق میکنه، نامش دلار هست ولی فرق میکنه. خب دیگه در باره قاره استرالیا، در باره زبانشان هم صحبت کردیم، ولی در پهلوی زبان انگلیسی زبان دیگه به نام بولنزی هم رایج است که زبان بولنزی فقط مردم های بومی و مناطق یاد داره، ولی زبان رسمی انگلیسی است. بعد از انگلیسی بولنوی هست که بعض مردم های بولنوی ممکن هستند که به زبان انگلیسی هم چنان تکلم کنند. خب این بودم از درس امروزی ما، شما زیاد صحبت نمی کنیم، وقت شما رو نمی گیرم. خب در آخر که برای شما کارخانگی که آماده کردیم، کارخانگیش خود گوش کنین. در نخست، بومیان استرالیا از کجا وارد استرالیا شدن و فعلا تعداد آنها به چند هزار نفر می رسن. دیر ما برای شما تشریح کرده بودم. دومی، طرز حکومت استرالیا چگونه هست. سومی، کدام مناطق استرالیا دارای اقلیم صحرایی می باشد. و چهارمی، پایتخت استرالیا در کدام بخش موقع دارد. خب شما سوال ها را از پیداخل جواب باشانه و همچنین شما میتونید از کتاب جغرافی سنفی نهم مراجعه کنید و جواب های همه اینا را شما در اونجا به شکل بسیار خلاصه و مشرح پیدا کرده میتونید. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوش خندان سلامت باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و جالب و دلچسب از جغرافی صنف هفتم را با هم یک جای می‌خوانیم. پس بیاین که موضوعات مهمی که تا هنوز نخواندیم، تا هنوز معلوماتی درباره مناطق و این موضوعات نداریم را با هم شروع کنیم. در نخست بیاین که بفهمیم که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم. امروز قرار است درباره اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات صحبت کنیم و همچنان درباره حوزه های آبگیر افغانستان که از جمله حوزه آمو و حوزه کابل قرار است که در جلسه امروزی با هم صحبت کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست، اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات. ببینید، آب منبع حیات است. اگر آب نباشه هیچ موجودی زنده نمیشه. برای مثال اگر ما در نظر بگیریم، آب است که نباتات رشد میکنن. نباتات را حیوانات، از حیوانات و انسان ها ازشون استفاده میکنن. ما اگر در نظر بگیریم، حیوانات استفاده میکنن که بعد از بعدش ما از حیوانات استفاده میکنیم. مثلا گاو و گوسفند، اونها از نباتات استفاده میکنن که ما از شیر و گوشت و لبنیات گوسفند و گاو استفاده میکنیم. و همچنان آب است که ما انسان ها زنده هستیم. اگه بدن ما آب نداشته باشه، ما طی هفت روز از بین میریم. باید آب، از آب ما درست استفاده کنیم و قدر آب بفهمیم. خب خلاصه از اینا، اگر اهمیت آب ما در نظر بگیریم، 71% از سطح زمین را آب در بر گرفته که تنها 2.8% از اینا را آب شیرین در بر میگیره که آب شیرین همی آب قابل استفاده باشه. ببین، آب در جهان بسیار زیاد است، ولی آبی که قابل استفاده باشه بسیار کم است. که همی آبهای قابل استفاده که 2.8% کل آب جهان، 2.8% قابل استفاده است که در یخچال ها و جهیل ها و آب های زیرزمینی ذخیره شده. و اگه ما آب در نظر بگیریم، آب در جاهای متفاوتی که خود ما میفهمیم، برای آشامیدن، برای تولید انرژی، برای زراعت، برای حمل و نقل، برای تغذیه حیوانات، انسان ها و نباتات، برای اینها همهشون قابل استفاده هست. و همچنان مشکلات و تهدیدهایی که وجود داره برای کاهش آب، یکی است که آب بسیار به رویه در مزارع، در صنایع، در خانه ها بسیار به رویه استفاده میشه. و همچنان چاهای بدون اینکه موقعیت خوبی جغرافی اونا رو پیدا کنن، چاهایی که سر به خود ایجاد شده، این باعث میشه که یه آبها آبهای شیرین کم شود و همچنان چالش هایی که وجود داره. بیشتری آب که در جهان وجود داره آبهای شور هست که باید ماشینی باشه که باید لایز و سرمایه گذاری شود که آبی شور به آب شیرین تبدیل شود. و در مقابل این چالش ها و مشکلاتی که هست راه حل هایی هم برای محافظت از آب هم وجود داره. اگر کاهش منابع آب کم است باید آب خوب مدیریت شود که آبی آشامیدنی از آبی که در زراعت استفاده میشه و حمل و نقل استفاده میشه باید جدا شه و همچنان در آبیاری اگر استفاده میشه باید از روش های جدید استفاده شه که آب ضایع نشه و همچنان نباتاتی که در مناطق کشت میشه باید خوی نبات را ترک کنن که نبات در هیچ قسم آب کم یا آب زیاد ضرر میشه و همچنان در تولید انرژی هم از آب استفاده میشه که از این بندهای برق ایجاد میشه در افغانستان بند برق کجکی و سروبی و درنته و انواع دیگه بندهای برق در افغانستان ایجاد شده. و همچنان حوزه های آبگیر افغانستان اگه بخوانیم حوزه های آبگیری است که افغانستان نظر به این حوزه ها آبهای جریان داره و در یک منطقه خوب و یا یک منطقه ای از دریاهای بزرگ یا جهیل های بسیار بزرگ بحیره ها میرزه که افغانستان بیشتر کوهستان تشکیل داده شده و دریاهای افغانستان بیشتر از انزی کوه ها سرچشمه میگیره که سرچشمه شمی برف و یخچال هاست که در کوه های واخان، پامیر، هندوکش شرقی و غربی و دیگر کوه هایی که در افغانستان وجود داره سرچشمه میگیره که بعد در جریان بهار یه طغیان میکنه و تابستان بعضی از دریاها خشک است و بعضی دریاها همیشه در تمام فصل های سال در جریان هستند. و حوزه های آبگیر افغانستان مشکلات که در این حوزه ها وجود داره بعضی از دریاهایی که در افغانستان وجود داره قابل کشتیرانی نیست، قابل استفاده نیستن که از جمله دریای آمو هست که آبش بسیار تیز است و همچنان این آب فقط سرحد طبیعی بین افغانستان و کشورهای همسایه آسیای مرکزی را تشکیل میده، قابل استفاده نیست و همچنان آبهای زیرزمینی و شبکه‌های آبیاری هست که هم از جمله آبهای است که در جویها و در چاهایی که در افغانستان وجود داره نظر به قابل استفاده میشه. و اگر ما در نظر بگیم آبهای جاری افغانستان را، آبهای جاری افغانستان به 5 حوزه تقسیم میشه که هر کدومش میخوایم که 11% ای آبهای جاری افغانستان به حوزه سند میرزه، 79% داخل مرز افغانستان استفاده میشه و 20%ش به خارج از خاک افغانستان جریان داره، عبور میکنه از خاک افغانستان بیرون میشه که 5 حوزه همشون میخوایم. در نخست حوزه آمو رو میخوایم. حوزه آمو دریاهای است که با دریای آمو یک جای میشه یا مسیرشون با دریای آمو یکی هستن. و اگر ما دریای آمو رو بخوانیم، دریای آمو یکی از بزرگترین دریاهایی است که در شمال موقعیت داره و از یخچال‌های پامیر در واخان سرچشمه میگیره که تاریخ بسیار قدیمی داره که یونانی ها به نام آکسوس و عرب به نام جیهون یاد میکنن. طول دریای آمو 2500 کیلومتر است که 1200 کیلومترش خارج از خاک افغانستان در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار داره. همچنان خصوصیات جغرافیایی دریای آمو را در نظر بگیریم که عرضش در حال تغییر است که از 2000 متر تا 5000 متر میرسه و در قسمت آی خانم است که عرضش زیاد میشه که مردم منطقه از بانوان آبیاری استفاده میکنن. و همچنان اهمیت تجارتی و اقتصادی دریای آمو را در نظر بگیریم، در بندرهای مانند تاشگذر و کلفت و قزلقلعه یا شیرخان بندر اینا در کنار دریای آمو وجود شده که اموال تجارتی را از افغانستان به مناطق اروپایی و دیگر مناطق انتقال میده و همچنان تانک‌های ذخیره نفت هم در بندر کلفت است و همچنان باعث حمل و نقل تمام اموال تجارتی افغانستان و با دیگر کشورهای جهان ایجاد میکنه. و دریای کوکچه، دریای کوکچه هم شامل حوزه آمو میشه که از جمله معروف‌ترین دریاهای بدخشان است که از ارتفاعات 3800 تا 4000 متر منبع میگیره که از بدخشان عبور میکنه و به دریای آمو میرزه و همچنان منبع شرقی دریای کوکچه دریاچه دوفرین است که از طرف غرب به دریای کوکچه وصل میشه و همچنان عرض دریا بعضی جاها بسیار کم است که کمتر از 1 کیلومتر هم میرسه که در کمتر از 1 کیلومتر از این آب زیاد استفاده نمیشه به خاطر که آبش ارزش کم و جریان آب خیلی زیاد هسته. ولی در بعضی از مناطق که ارزش خوبتر هست، متوسط هست، مردم برای زراعت ازش استفاده میکنن. و همچنان دریای کوکچه، شهر تاریخی آی خانم هم محل وصلی دریای کوکچه و پنج دسته که یونان ها، شهر آی خانم یکی از شهرهای باشکوه در زمان یونانی ها بود که فعلا حال به خرابه تبدیل شدن. و همچنان دریای کندوز. دریای کندوز هم در شمال واقع شده که جمله حوزه آمو هست که جریان آبش نسبت به دریای کوکچه کمتر است، زیاد تیز نیست و زمین های بسیار فراخ و کلان کلانه در در جایی که جریان داره در اون مناطق است. و همچنان در پلوی از در کنار دریاها زمین های زراعتی بغلان و کندوز هم در اینجاست که مردم مناطق برای کشاورزی استفاده میکنه. و همچنان ما دریای کندوز معاونین زیاد داره که از جمله معاونینش دریای اندراب، دریای طالقان و دریای نهرین هستن. و همچنان حوزه کابل، اگه بخوان حوزه کابل توسط اطراف از این را در نظر بگیریم، احاطه شده توسط از شمال توسط کوه هندوکش، ارتفاعات 3900 تا 4500 متر است. از غرب با کوتل اونک در جنوب غرب کوه پغمان است احاطه شده. از جنوب به دریای لوگر و مناطق خوگیانی و اسپینغر و از شرق به ترخم به عنوان مرزی شرقی است. و معاونین اصلی دریای کابل دریای پنجشیر، غوربند، الشینگ و الینگار و کنر هست. مشخصاتش اگر در نظر بگم، حوزه کابل مساحتش به 75390 کیلومتر مربع میرسه که 12.5% حوزه های افغانستان تشکیل میده و طول این حوزه به 360 کیلومتر میرسه و داخل بحیره سند میرسه. همچنان خاطر که این به نام حوزه سند هم یاد میکنه که از آبی حوزه کابل برای زراعت و آبیاری و همچنان برای تولید انرژی که بندهای برق بالای این دریا جور شده هم کاربرد هایش است و اهمیتی در حوزه کابل هست. همچنان خود دریای کابل اگر در نظر بگیم، دریای کابل از ارتفاعات 3500 متری کوه پغمان کوتل اونای سرچشمه میگیره. مسیر اولیش از جنوب غرب کوه قروق و از او گذشته تنگی للندر، از او میگذره به حوزه چهاردهی و از او گذشته به گذرگاه میرسه. و همچنان از شهر کابل عبور میکنه به دریای لوگر و به دریای لوگر در شمال شینه بکرامی وصل میشه. وضعیت ای آب که است، آب دریای کابل به شکل دائمی نیست که در فصل تابستان و خزان اکثرا خشک است، فقط در زمستان و بهار آب داره. و همچنان این دریای کابل از پل چرخی و تنگی غارو عبور میکنه که سرعتش در این منطقه خیلی زیاد است که در این سرعت زیادش بندهای برق ایجاد شده. و همچنان معاونین دریای کابل، دریای لوگر، پنچر که دریای پنچر یک جا با دریای غوربند است، دریای لغمان که الشینگ و الینگار و دریای کنر، اینا از جمله معاونین دریای کابل هستند. و همچنان پروژه هایی که بالای دریای کابل ایجاد شده است که بند برق ماهیپر است که فقط در بهار و زمستان به خاطر دریای کابل آب داره. در این مناطق وقت ها است که دریای از برقش استفاده میشن. بند برق سروبه است که ظرفیتش 22000 کیلووات هست و کانال ها در اون تا است که بازم کانال های ایجاد شده که از آبی برای زراعت استفاده میشه. و مسیر پایینی در کابل در نظر بگیریم، از سرخرود عبور میکنه، از سرخرود جلال‌آباد بهزاد کاما عبور میکنه و به نزدیکی اتک به دریای سند میرسه که طول عمومیش 500 کیلومتر است ولی 360 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که قبلا گفتم از اهمیتش است برای آبیاری و برای بند برق استفاده میشه. و همچنان دریای کنر. دریای کنر از کوتل بروغیل از جنوب هندوکش از ارتفاعات 4000 متری سرچشمه میگیره و ارتفاعات زیاد را پیمتر میکنه و نام های متفاوت داره. در منطقه چترال به نام دریای چترال یاد میشه و بعد از یک از دریای لندسین عبور میکنه به نام دریای کنر یاد میشه. و دیگه در چورا سوای به دریای پچ وصل میشه و در نزدیکی کوما به دریای کابل میرزه. اهمیتشی است که برای زراعت آبیاری استفاده میشه که بالای تا اقلیم امو مناطق که دشت جریان داره تاثیر مثبت داره. همچنان کشاورزی در این مناطقی که دریای کنر هست اهمیت بسزایی رو داره. خب ای بودم از درس امروزی ما شما که درباره حوزه امو حوزه کابل خواندیم که اینا چگونه چند دریاهای متفاوت اینجا وجود داره. در آخر هم کارخانگی شما سه تا برای شما آماده کردیم. اولی حوزه امو شامل کدام دریاها می باشه و از کدام کوه ها سرچشمه می گیره. دومی دریای امو سرحد سیاسی بین کدام ممالک را تشکیل می ده. و همچنان سومی نقشه دریاهای افغانستان را دقت کنید، حوزه قابگیر امو را دیش مشخص کنید، بگید شامل کدام دریاها میشه. ای بودم از بخش کارخانگی شما و همچنان درس امروزی ما شما. امیدوارستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به لایک پاک و بینیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.